راهکار چیه؟ راهکار اینه، دوباره دارم میگم، سفت بازی باید پرهزینه بشه. ما باید افرادی که پول دستشون، مطلوبیت رو در تولید اونقدر بالا ببریم، مخصوصا در حوزه های ناتراز مثل برق، مثل گاز، مثل عرض کنم سایر حوزه های ناترازی، اونقدر این مطلوبیت رو بالا ببریم که همه مشتاق باشن به جای معامله سکه، به جای معامله دلار، بدوام بیام برای تولید بنزین، بدوام بیام برای تولید گندم، بدوام بیام برای تولید برق، گاز و سایر داستان ها. ما اون بخش رو باید، بخش سفته بازی و اینها رو باید پرهزینه بکنیم این دولت، و بخش تولید رو باید پرتمت، مطلوبیت باید خیلی بالا. بعضی وقتا من از کلمه اغراق کننده در سود تولید صحبت میکنم. یک بازده نسبت به مقیاس در واحدهای تولیدی باید بالا باشه، یعنی ما هر چقدر میتونیم هزینه رو در تولید کم بکنیم، تولید رو زیاد بکنیم، ارزش افزودش رو زیاد بکنیم. برای همین نباید برای تسهیلات دادن به یه واحد تولیدی بگیم چند نفر اشتغال ایجاد کردی. خب،
حالا من راجع به شدنی بودنش با شما بیشتر صحبت میکنم جناب تابش، اما اجازه بدید که وقت آقای شیخ رو نگیریم، چون به هر حال روی خط تلفنی مقدار سخت تره پاسخگویی. آقای شیخ، کلام آخر را شما میشنویم، شنیدید نکات دوستان رو؟
بله، نکات مهمانان عزیز و جنابالی رو شنیدم. ممنونم از این که برای تولید وقت میذارید، برای صنعتگرای کشور وقت میذارید، میشنوید بحثا رو. دوست داشتم که یک دو تا صنعتگرم میومدن روی خط و نظرات اونها رو هم میشنویدیم. واقعیت اینه که حل مسائل تولید نیاز به همفکری همه دستگاه ها، همه قوا، هم مجلس، هم دولت، هم قوه قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و همه دستگاه‌ها داره، و باید با یه همکاری و یه جهت‌گیری مشترک این اتفاق بیفته، و انشاءالله که شاهد این شرایط ما باشیم.
متشکرم و خدا نگهدارتون. خب، گفتگو کردیم با جناب آقای ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت. میخوام در این لحظه خواهش بکنم همکارم سرکار خانم فائزه مقدم هم از دنیای خبرها و پیامکهایی که دستمون رسیده ما رو بیشتر مطلع کنن و راجع به موضوع امروز. حالا یه سوال هم داشتین خانم مقدم، انشالله از مهمان بعدی بعد بپرسیم. بفرمایید.
اول از همه من سلام عرض میکنم خدمت همه اساتیدی که حضور دارن در استودیو و همه دوستانی که صدای ما رو میشنون. یک پیامکی داشتیم، پیرو اون پیامک من یه خبری پیدا کردم و میخواستم از آقای دکتر شیخ بپرسم که فرصت نشدش. خانم شنونده خوبمون، خانم پریسا امانی، با شماره تماس 0933 4 شماره آخر 7788 گفته بودن که هنوز خیلی ها حتی خبر ندارن این بسته ها حتی وجود داره، اطلاع رسانی ها خیلی کمه. پیرو همین پیامک یک خبری بودش که وزارت صمت سهمیه واردات تولیدی سال 1404 رو توی سامانه جامعه تجارت فعال کرده. حالا سوال که اینجا پیش میاد این که اصلا تولید کننده ها از کجا باید آگاه بشن از این حمایت، از این بستای حمایتی سهمیه های واردات تولیدی، و اینکه چطور میتونن اقدام بکنن برای استفاده از این سهمیه.
خب میخواین هم آقای تابش هستن هم آقای سعیدیان نکات رو بگن، اگه باز پیامک دارین.
بله، دو تا پیامک دیگه هم بخونم بعد جواب رو بشنویم. بله، شنونده بعدیمون آقای یوسف گودرزی با شماره تماس 0912 4 شماره آخر 3322 گفتن این بسته ها بیشتر به حفظ وضعیت موجود کمک میکنه نه جهش تولید. شنونده بعدیمون خانم لیلا صادقی با شماره تماس 0921 4 شماره آخر 3377 دولت گفتن که دولت اگه هدفش اشتغال زایی باشه باید بسته ها رو به کارآفرین های واقعی بده.
بله، متشکرم از شنوندگانمون و شما که پیامک‌ها رو تا اینجا خوندید. آی تابش با خود شما ادامه بدیم، بعد خدمت شما میرسیم.
عرض کنم من خدمت خانم امانی که به اون سوالو پرسیدن سلام دارم خدمت شما. نوعا وزارت صنعت معدن تجارت سهمیه تولیدی نمیدهد. این که سهمیه تولیدی در سامانه جامعه تجارت بارگذاری شده، اصلا سامانه جامعه تجارت همچی درگاهی ندارد چه سهمیه تولید بذارد. میزان واردات رو بر اساس نیاز کشور نیاز سنجی میکنن. کشور یک کالایی رو یا میتونه تولید کنه یا نمیتونه تولید کنه. اگر نمیتونه تولید کنه 100% نیازش رو وارد میکنه. اگر میتونه تولید کنه میزان تولید داخلش رو از نیاز کم میکنن، میگن این مقدار میزان وارداتمونه. این رو بر دستگاه های مختلف هر کدوم برای خودشون برنامه ریزی میکنن. مثلا عرض میکنم برای واردات، چون من میدونم صحبت از سامان جامع تجارت میشه، داستان ها ایناست. برای واردات کشنده مجلس 5000 دستگاه رو اجازه داده بر اساس این که این در سامان جامع تجارت سنت معدن تجارت بارگذاری کرده، نه قانون رو اجرا کرده. بر اساس این میتونی شما بری شناسه کالا بگیری، بری ثبت سفارش کنی و سایر داستان ها. وزارت صنعت تا اونجا که من اطلاع دارم درگاهی که بتونه سهمیه واردات بذاره، سهمیه واردات نداره. اما این موضوع که این بستا باید به تولید کننده داده بشه که این اصلا این خورشید مبرهن روشن هست، حتما باید این بسته ها به تولید کننده داده بشه. اما ما حرفمون اینه این بسته در اندازه زیره نگهداری برای تولید. خیلی اصلا نمیتونن از این استفاده بکنن، برای اینکه میگه من برم یه وامی بگیرم، اگر به موقع اینو دوباره نتونم برگردونم خودش میشه یه داستان جدید، نمیدونم یه درصد جدید، و اونقدر چششون از این تحصیلات ترسیده که اصلا طرفش نمیرن. من در کل حرفم اینه ما باید کمک بکنیم در تولید یونیکورن ایجاد بشود، در تولید تولید کننده شاخدار ایجاد بشود. ما باید کمک بکنیم در هر رشته تولیدی افرادی که در دنیا بهش احترام میذارن شکل بگیره، مثل بیل گیتس، مثل سایر تولید کننده هایی که در دنیا بهش احترام میذارن و در با دنیا میتونه. ما علارغم اینکه 85000 واحد تولیدی داریم، یک واحد تولیدی یونیکورن یا به اصطلاح اقتصادی میگن اسب شاخدار، اون کسی که از دور دیده بشه این فلان کسه ها، ما در تولید همچی کسی نداریم. ما باید اجازه بدیم در تولید همچی کیس هایی شکل بگیرن، با دوام محکم در سخت‌ترین شرایط بتونن روی پای خودشون وایستن و کشور رو تأمین بکنن. ما امروز اینها رو بهش اجازه نمیدیم با سیاست‌های متناقض 45 سال گذشتمون. ما نگرانیم یکی پولدار بشه، ما نباید نگران باشیم یکی اگر از راه درستش پولدار میشه پولدار بشه. ما نباید از این نگران باشیم، ما باید کمک بکنیم از قضا این پولدارتر بشه. ما فکر میکنیم اگر یک واحد تولیدی پولدار هست خیلی خوش به حالشه، پولش زیاده، یا مثلا 10 کارخونه داره، اونم فکر میکنه 10 کارخونه مال خودشه، اون کارخونه ها مال کشوره، مال اون کارگرایی که اونجا کار میکنن، اون فقط دلش خوشه که سندش به نامشه، اون دلش خوشه که پروانش به نامشه. من همیشه گفتم نترسید از کسایی که پولشون رو تبدیل کردن به میلگرد آجر و سیمان و خط تولید و نمیدونم کارگر و این داستان ها. این آدم پابند این کشور هست، این آدم نمیتونه از کشور جایی بره، به این آدم باید اعتماد کرد، به این آدم باید کمک کرد یه کارخونهشو دو تا کنه، دو کارخونهشو 10 تا بکنه، و نگران نباشیم این پول رو نمیتونه، این در حدی که خودش بخوره بره یه چشوری یه نهاری بخوره یه شامی بخوره 10 روز اونجا بمونه تش دوباره باید برگرده همینجا. و ما نباید از تولید کننده واقعی نگران باشیم، بلکه همیشه باید کمک بکنیم که یه کارخونهشو 10 تا بکنه.
متشکرم خانم مقدم. بازم پیامک داریم؟
بله، یه چند تا پیامک دیگه هم به دستمون رسیده. شنوندمون خانم سارا افشار با شماره تماس 0912-2099 گفتن که فقط با وام و تحصیلات مشکلات صنعت حل نمیشه، باید زیرساخت هم درست بشه. و پیامک بعدیمون آقای کیوان ناصری با شماره تماس 0903-7711 گفتن که از نظر من اول باید جلوی ورشکستگی گرفته بشه، بعدش فکر رشد باشیم. هم پیامک هایی که بودش جمعی به دستمون رسید.
خب آقای سعیدیان، از زبان شما بشنویم هم دیدگاه راجع به پیامک ها هم موضوع.
آقای جواب آقای تابش اشاره کردم به امنیت سرمایه گذاری در کشور. کاملا من با ایشون موافقم و میخوام چند تا نکته رو توضیح بدم. طی 4 سال اخیر به عنوان کسی که تنگاتنگ با بخش تولید همراه بودم، من دارم اینو عرض میکنم خدمتتون. ما متاسفانه ما الان داریم در شرایطی صحبت میکنیم که حمایت کنیم از تولید و بسته های تشویقی برای تولید و از این دست. من در برنامه های گذشته حدود 3 سال پیش بود این رو عنوان کردم، گفتم حفظ تولید کننده ای که الان داره تولید میکنه در کشور واجب تر از اینه که ما بخوایم حمایت کنیم از بخش‌های یعنی تولید کننده که الان داره کارش رو ادامه میده و داره در چرخه تولید میکنه. در 3-4 سال اخیر با توجه به ریسک‌هایی که به وجود اومد ما متأسفانه مواجه بودیم که برخی از تولید کنندگانی که در کشورمون داشتن تولید میکردن به این فکر افتادن که سرمایه خودشون رو به کشورهای حاشیه خلیج فارس یا کل سرمایه یا بخشی از سرمایه رو به کشورهای حوزه خلیج فارس انتقال بدن، حتی بخشی از تولیدشون رو بیان در کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام بدن. چرا ما باید کاری بکنیم که تولید کننده ما احساس امنیت نداشته باشه در کشور برای تولید و بیاد سرمایه رو از کشور خارج بکنه؟ این نکته اول. در مورد سی جی تی یا قانون آیدی بر سرمایه در مورد معاملات سوداگرانه عنوان کردن، من یه توضیح خیلی ساده دارم راجع به این. ببینید این بسیار قانون خوبی هست، بسیار قانون خوبی است و لازم الاجراست برای کشور ما. من یه اگر میذارم کنارش با اجازه شما. ببینید تا زمانی که ما اون نقدینگی که در کشور به وجود میاد و متولیش بانک مرکزی هست، خب به عنوان بندهای قانونی اون نقدینگی پشتوانه تولید ناخالص ما را نداشته باشه، این نقدینگی فقط به وجود میاد و هی در زمانهای مختلف میتونه ارزش پول ملیمون رو کاهش بده. تا زمانی که محور تولید نیاد و قدرت بگیره و ما رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملیمون مثبت نشه، این چرخه متاسفانه ادامه داره. ما الان شرایطی که درش هستیم ما حاصل چند تا نکته است. نکته اول، ما چندین سال خام فروشی کردیم، می اومدیم دلارای نفتیمونو می آوردیم وارد بودجه عمومی می کردیم، کشور رو اداره می کردیم. نگاه به تولید برای اینکه تکیه بکنه ملت و دولت، دقت بکنید ملت و دولت تکیه بکنند به بخش تولید به عنوان پشتوانه، متاسفانه در کشور ما وجود نداشت. الان چه اتفاقی افتاده؟ الان اتفاقی که افتاده، ما دیگه اون دلارهای نفتی ها به دلایل و شرایطی که داریم دیگه نداریم یا محدود شده، دسترسی هامون محدودتر شده. حالا چه اتفاقی افتاده؟ دولت برای جبران کسری بودجهش، خب دولت و بانک مرکزی مجبور هستن خب یک سری الزاماتی رو انجام بدن. خب پولی که الان داره وارد چرخه اقتصاد میشه، پولی که خب متاسفانه فاقد ارزش، فاقد پشتوانه دانش اقتصادیه، تولید ناخالص ملیمون رشد نکرده، رشد اقتصادی نداشتیم، از قضا متاسفانه بخشی از فروش وافر نفتی که به خارج داشتیم هم خب درصد کمیش داره به ما میرسه. الان دولت کسری بودجه خود دولت که الان ما انتظار داریم دولت بیاد مثلا حمایت بکنه از بخش‌های تولیدی، دولت الان خودش متاسفانه نیازمند حمایت شده با توجه به کسری بودجه بسیار بزرگی که به بار اومده، الان نیاز به حمایت داره و این کسری بودجه نمیدونم حالا سرانجامش به چه جایی خواهد رسید. و متاسفانه نکته‌ای که میخوام بهش اشاره بکنم، شما نگاه بکنید نظام بودجه ریزی کشور ما بسیار شلخته شده. یعنی ما در طی 45 سال اخیر مداوم کسری بودجه رو تو همه دولت‌ها داشتیم، ولی متاسفانه در شرایط فعلی که این کسری بودجه به وجود اومده، از سر و ته همه چیز حاضریم بزنیم تا ناترازی‌ها جبران بشه. من یه سوال خیلی ساده دارم از دولت بردارم، این چرا ما الان نباید این بودجه‌ای که در اختیار همه بخش‌ها قرار استفاده بشه، همه بخش‌ها استفاده بکنن، چرا این بودجه عمومی یا این بیت المالی که این وسط هست، چرا این ریخت و پاشی که در این بودجه ریزی و بودجه نویسی در طی سالهای اخیر داریم دیگه جمع نمیشه؟ چرا ما یک نظام بودجه ریزی درست نداریم که بتونیم در ادامه اون نظام بودجه ریزی میتونه ریل گذاری های اقتصادی ما رو در چشم انداز برای ما روشن‌تر بکنه؟
بله ممنونم از شما آقای سعیدیان. من تو همین فاصله هم از مانیتوری که روبرو خودم هم هست دارم پیامک ها رو میبینم حالا اشاره‌ای که کردید به این که نظام بودجه ریزی باید درست بشه و اینها، و آقای تابش هم در رابطه با یه نوع از بستهای حمایتی دارن صحبت میکنن، اما در نهایت پیامک‌هایی که از مردم، از تولید کننده هاست نشون میده همین بستهای حمایتی هم اون رضایت رو فراهم نکرده. همین بسته حمایتی که گفته شد برای تامین ناترازی انرژی، این هم در واقع اتفاق خاصی رو رقم نزده، و قطعی‌های برق هم خود تولید کننده ها و واحد اقتصادی رو به هر حال به یه جوری به یک سطوحی رسونده و ناراحتی. آیا تابش دیدگاه شما چی هستش؟
ببینید اقتصاد ما شبیه یه نفریه که هم قلبش درد میکنه، هم سرطان معده داره، هم چشش درد میکنه، هم قندش بالاست. این که ما انتظار داشته باشیم همه فکرمونو بذاریم برای سرطان این آدم، خود سرطانشو ممکنه جلوشو بگیری اما قند از پدر میاره، قندشو میتونی جه. لذا چاره ای نیست در این آنارشی امراض شما هر کدومش یه جوری مدیریت بکنی بتونی این بحث ها رو حداقل یه چند سباهی عقب بندازی به مرج این موجود رو. حالا اگه بخوای عمر بهش بدی الان داستان متفاوت میشه. اگه بخوای عمر بهش بدی شما باید ریلو عوض بکنی. چرا من دلم میخواد برم دلار بخرم تو خونه نگه دارم یا اصلا معامله هم بر اساس دلار بکنم؟ چرا دلم میخواد سکه بخرم نگه دارم؟ برای اینکه این آدم دو تا چهارتاش این شکلیه، میگه من در سال سه بار این سکه رو بچرخونم هر کدوم اینقدر سود بکنه میشه ده برابر این تولید، برای چی برم تولید؟ عکسشو میتونیم عمل بکنی؟ این مطلوبیت رو برای تولید ایجاد بکنی. اون بابا بگه اگر من برم تولید الزامنم قرار نیست از جیب مردم در بیاریم این کمک رو ها، یعنی بگیم به تولید کننده بگیم شما برو به جای 17 درصد سود 27 درصد سود از مردم بگیر، 10 درصد هم از مردم بگیر. نه، من سوالم اینه، ما مالیات میگیریم چیکار بکنیم؟ از تولید مالیات میگیریم، از مردم از حقوق بگیر مالیات میگیریم چیکار بکنیم؟ بریم واردات انجام بدیم برای نیاز این آدم دیگه، برای هزینه های داخلیش استفاده بکنیم دیگه. حالا اگر یه روشی باشه خود این داخلی ها بتونن بخشی از اون نیاز رو تولید بکنن ما ازش مالیات نگیریم، چه اتفاقی میفته؟ مگه همون اتفاق حادث میشه دیگه؟ شما مالیات میگیری بری شکر وارد بکنی، به تولید کننده میگه اگر اینقدر شما شکر تولید تو افزایش بدی، بازده به نسبت به مقیاس تو بالا ببری، دیگه ازت مالیات نمیگیره. ممکنه دو سال سه سال چهار سال زیانم بکنه، دولت از جیبش خرج بکنه، عملا اینو تبدیل میکنه به یه فرهنگ، عملا اینو تبدیل میکنه به یه بازاری که پرتمطراقه، خوشش میاد طرف تولید کننده بیاد سراغ این موضوع. ما باید بریم سراغ این شکل کارا که بتونیم کم کم از این ناترازی ها، ما باید همیشه، یعنی من خیلی جاها میگم ما در حوزه های ناترازمون باید سودهای اغوا کننده ببینیم.
جاوتاش من یه سوال دارم خدمتتون، بله. عذرخواهی میکنم وسط کلامتون، سخنتون بسیار شیوا، کاملا هم قابل درک، کاملا هم بر منطق استواره. یه سوال دارم خدمتتون، شبکه بانکی کشور به عنوان متولی و تامین کننده مالی کجای این کار قرار داره؟
ببینید عرض کردم، گفتم یه مریض اقتصادی، اینم فکر کن دیابتمونه.
خب من میخوام به یه نکته برسم.
ببین فقط شبکه بانکی نیست دا. من میگم یه مریض موجودی رو داریم 50 تا مریضی توشه، شبکه بانکی هم یکی، دیابت فرض کن، سرطانش فرض کن، نمیدونم قندش فرض کن، نابیناییش فرض کن، این بحث بانکی هم یکی از اون مریضی هاست. بله بخوایم الان در خصوص شبکه بانکی صحبت بکنیم یه ساعت کمه، یه روز میشه.
ببخشید وسط کلامتون اومدم، واقعا عذرخواهی میکنم. ببینید ما الان با یه نهادی مواجه هستیم به عنوان بانک مرکزی که تمام بیشترین امور اقتصادی کشور از مجرای بانک مرکزی میگذره و متولی پولی و بانکی کشور هم بانک مرکزی.
خب آقای سعیدیان، من یه نقطه اینجا تو بحثتون بره. بذارم، خیلی بحث خوبیه و حتما ادامه میدیم، چون مهمانی روی خط برنامه اومدن، یه گفتگوی چند دقیقه بعد باهاشون داشته باشیم، مجدد با همین بحث تا پایان ادامه خواهیم داد. جناب آقای روح الله عباسپور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همراه ما شدن. جناب آقای عباسپور عرض سلام دارم خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و مهمانی برنامه.
سلامت باشید آقای عباسپور. ما از ابتدای برنامه که با مهمانان کارشناسان که هم خودشون در گذشته سابقه اجرایی دارن هم از دولت اومدن، در واقع بحثمون به اینجا رسیده که خیلی از سیاست‌های حمایتی، بسته‌های حمایتی از تولید عملاً فقط برای یک جور زنده ماندنه، برای اینی که فقط یک تنفسی بکنه این بیمار در واقع بخش تولید که دچار امراض مختلفه و خیلی کمکی نمی‌کنه. مجلس چقدر به این موضوع واقفه و چه تدابیری داره؟
بله، اولم که من یه مدت در جریان دستور جلسه‌تون نبودم ولی الان که در جریان قرار گرفتم در خدمت شما هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که بزرگترین اقدامی که در مجلس نهم ما انجام دادیم در حمایت از تولید،
بله،
قانون رفع موانع تولید برای رفع موانع تولید رقابت پذیر که خود به اذعان اتاق بازرگانی و دستگاه‌های مختلف مجلس در این زمینه اقدام بسیار مناسبی هست و خود تولید کنندگان هم از این قانون رضایتمندی لازم رو دارند. مطلب دیگری که در این زمینه هست در مجلس 11 صورت گرفت، در واقع ستاد تسهیل صدور مجوز کسب و کار هست. حالا ما قانونش رو گذاشتیم، یه وقت تو زمینه ها متاسفانه گاهی مجریان جوری که باید و شاید توجه داشته باشن در اجراش، حالا اون یه بحث دیگه. بحث قانون مبارزه با قاچاق کالا در حمایت از این تولید کنندگان هستش که در گذشته این اتفاق در واقع در مجلس شورای اسلامی صورت گرفته. موضوع دیگری که ما باز در قانون داریم که ما تولیداتی که در داخل داریم اگر دستگاه‌های دولتی رو مکلف کردیم که کالاهای خارجی را در صورت اینکه این کالا در داخل کشور تولید میشه اقدام به واردات اونها ننمایند، اگر چه متاسفانه اقدام نمیشه گاهی این اتفاقات میفته. و اما مسئله دیگر، ببینید باز در حمایت از اینها ما بحث اساسی که در حمایت از تولید انجام دادیم و این اتفاق هم داره میفته مصوب کردیم در برنامه پنجم توسعه هم آورده شده که 3% درآمد نفت خام رو همیشه در اختیار صندوق توسعه ملی قرار بگیره و این تنها باید در اختیار بخش خصوصی قرار بگیره به منظور پرداخت تسهیلات ارزان قیمت که الان مثلا 23% سود پرداختی های دولت هست، تسهیلات دولتی هست، اما اینجا صندوق توسعه ملی با 14% در واقع در این زمینه به اینا پرداخت میکنه که بعضی حالا ممکنه یه مقدار فرایندش اینا یه مقدار سختم باشه، ولی واقعیت مطلب کاری که باید مجلس شورای اسلامی انجام بده، ما در واقع این کارها رو در مجلس شورای اسلامی انجام دادیم. اما در این حال بعد خدمت شما عرض شود که ولی در این حال خدمت شما عرض شود که مشکلاتی هم در پیش روی متاسفانه تولید کنندگان هست که به درستی هم بیان میکنن. خب مشکلات عرض یکی از مسائل اساسی در تأمین مواد اولیه که از خارج از کشور میارن، تو بحث ماشینالاتشون که در واقع باید از خارج از کشور وارد بکنن و این بحثای خیلی جدی هستش که مشکلات رو ایجاد کرده برای تولیدکنندگان. مطلب دیگری هم که وجود داره، امروز صدای همه صنعتکاران تولیدکنندگان در اومده ناترازی برق و گاز. حالا همیشه یه وقت بینید برق ناترازی داشته و گاز داشت، سال گذشته متاسفانه اینا را گاز و برق را تا امان داشتن که این یه مقدار خواب بر میگرده به سوء مدیریت دستگاه های اجرایی کشور که پیش‌بینی های لازم رو نسبت به تأمین سوخت باید انجام میدادن انجام نداده بودن. همین الان متاسفانه تولید کنندگان دچار گرفتاری ناترازی های برق هستن که این واقعا آسیب جدی به تولید اینها میزنه. یادمه که امسال وقتی که وزیر نیرو، وزیر نفت و وزیر سمت رو دعوت کرده بودیم کمیسیون صنایع و معادن، خدمت شما هم شود که اونجا یک گزارشی رو خود وزیر سمت دادن که فولاد کشور 60% دچار ناترازیه و به طور میانگین صنعت کشور عنوان بزرگتری مجموعه تولیدی در داخل کشور اینا 55% به طور میانگین ناترازی داره. شما وقتی میگی ناترازی 55%، 55% کاهش اشتغاله، 55% کاهش صادراته، برای اینکه تولید پایداریش به صادراته. وقتی صادرات نداری، ارزآوری نداری، ارز نداری، ارزه در جامعه رو نداری. وقتی این ارزه نکردی، افزایش قیمت ارزم به دنبال در واقع داری. مشکلاتی در بیش روی اینها هستش، ولی امیدواریم که انشالله دستگاه حکمرانی کشور، دولت، مجلس همت بلندی بکنن تا اینکه اینها در بیش روی اینها برداشته بشه. ما اقتصاد در میگرد مسئله اقتصادی، بس مشکلات اقتصادی ما به نظر من سه تا مؤلفه است. یک، بحث تحریم به تأثیرات خودش در حوزه صادرات و واردات اینا داره. بحث ارتباط بانکی و فروش نفت و غیره اینا داره. دوم که خیلی جدی هست، یالانه های پنهان که آسیب جدی به اقتصاد کشور و کالای قاچاق این که روزانه 30 میلیون لیتر در واقع صورت میگیره این هستش. ولی در رأس اینا متأسفانه بعضیش برمیگرده به سوء مدیریت. معذرت صحبت کردم، وقت شما رو گرفتم از شما مهمانان شما عذرخواهی میکنم. من چون جلسه هستم در حال سخنرانی بودم، دیدم دیگه این بچه های شما بیل نمی کنم، مجبور شدم قطع کردم، مادم بیرون شما جواب بده.
بله ممنونم از پاسخگوییتون. به هر حال جناب عباس‌پور، فقط یک نکته اینه که شما در واقع مسئله رو پس میشناسید اما هنوز به اون راه حل
چرا ما راه حلش هم میتونم تو کمیسیون دادیم. خب ما اینا رو به شما عرض کردم، بعضی چیزایی که در حمایت از تولید عرض کردم اینا رو راه حلم توش هست و راحل هم بوده، اما اونی که باید تو حوزه اجرا اقدام بکنه باید جدی باشه. یا علی،
خدا نگهدار، خداحافظ. گفتگو کردیم با جناب آقای روح الله عباس‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی. قرارمون این بود که گفتگو کوتاهی باشه، فرصت نشد بخشای چرخشی رو با مهمانان و ایشون داشته باشیم، اما تو همین دقایقی که دیگه بخش عملا پایانی برنامه هستیم، حدود 7-8 دقیقه که هستیم، میتونیم هم از نکات آقای عباس‌پور برای بحث ها استفاده بکنیم، همون بحثی که بین آقای سعیدیان و آقای تابش در جریان بود. آقای سعیدیان با خود شما ادامه بدیم.
خواهش میکنم. عرض بنده این بود، ما زمانی که مواجه هستیم با سیستم بانکی کشور و بانک مرکزی، که من میخوام در نهایت به این برسم که ما متاسفانه از بانک مرکزی مستقلی عملا همکنون برخوردار نیستیم. ما الان یه شبکه بانکی رو داریم که دولتمون بزرگترین بدهکار به این خود این شبکه بانکیه. از طرف دیگه این شبکه بانکی میخواد تأمین مالی کنه برای عرض کنم بودجه های برای پروژه های اقتصادی در کشور، پروژه های تولیدی در کشور. زمانی که این تراز به هم میخوره و دولت ما بدهکار هست به این شبکه بانکی، آیا میتونه مدیریت کنه این شبکه بانکی؟ آیا این ناترازی که در این شبکه بانکی به وجود اومده میتونه مدیریت بکنه؟ آیا بانک مرکزی ما به عنوان متولی پولی و مالی کشور الان کدومی که از حالا به غیر از مؤسسات مالی و اعتباری که اون موضوع پیش اومد چندین سال پیش راجبش، آیا در مورد شبکه بانکی کشور به جز اخطار و جریمه آیا اقدامی صورت گرفته که شبکه مالی کشور از سفته بازی دوری بکنه؟ ما الان صحبت کردیم مردم چرا سفته بازی میکنن، چرا مردم میان و این کار میکنن، مثلا دلار میخرن، سکه میخرن یا کارهای از این دست. خب آیا شبکه بانکی ما به عنوان نهاد بسیار بزرگ پولی و مالی کشور خودش این کار انجام نمیده؟ آیا شبکه مالی کشور، بانکای کشور، زیر مجموعه هاشون الان تو صورت‌های مالیشون میتونیم ما مطالعه کنیم؟ وقتی مطالعه میکنیم آیا خود اینها این کارای حالا اسمشو نمیذاریم سوداگرانه، بالاخره بانک باید درآمد داشته باشه، فعالیت‌های بانکی که میخواد انجام بشه باید درآمدزا باشه، در این شکی نیست، ولی بانک‌ها به عنوان متولی تولید و منابعی که باید در اختیار تولید قرار بدن، آیا واقعا دارن این کارو انجام میدن؟ به خصوص بانک‌های خصوصیمون. من سوالم همین.
خب بله بفرمایید آقای تابش.
عرض کنم وقتی دولت‌ها شکل گرفتن اسم بدهی رو رو اسمش هک کردن. در دنیا شما هیچ دولتی رو پیدا نمی‌کنی که بدهکار نباشد.